أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم. خب، در این تنبیه دوم که مورد بحث این بود که آیا بین واجب موثق و واجب مزیق تزاحم هست، به طوری که تصحیح اون فرد مزاحم احتیاج به نظریه ترتب داشته باشه، یا اینکه تزاحم در کار نیست و می شود حکم به تصحیح اون فرد مزاحم کرد ولو ملتزم به ترتب نشویم. مرحوم محقق ثانی فرموده بودن که می شود حکم به تصحیح کرد ولو حکم به تصحیح کرد به خاطر وجود امر مطلق شامل نسبت به فرد مزاحم. مرحوم نائینی فرمودن باید تفصیل بدهیم بین اینکه مبنای ما در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف از باب استناد به حکم عقل به قبح خطاب عاجز هست، یا اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اختزای نفس تکلیف میگیریم. بنابر مبنای اول، بله، تزاحم در کار نیست، اما بنابر مبنای دوم که مختار خود محقق نائینی باشه، فرمودن که اینجا تزاحم هست. نسبت به این تفصیل مرحوم نائینی در این بحث در مجموع 4 مناقشه مطرح شده بود به این فرمایش مرحوم نائینی، در که این 4 مناقشه در هر 4 تای این در کلام مرحوم آقای خویی اومده، منتها در بحث زد این 3 تا مناقشه اول مطرح شده، مناقشه 4 در بحث اجتماعی امر و نهی، در مباحث اجتماعی امر و نهی در جلد محاضرات جلد 4 صفحه 221 اونجا مطرح شده. خب، در بررسی این مناقشات که آیا این مناقشات مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی وارد است یا وارد نیست، مناقشه اول که وارد نبود، که مناقشه من حیث المبنا بود، مناقشه به ترتیب مناقشه دوم مربوط به واجب معلق بود، این مناقشه وارد بود، چون در این مناقشه مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال کردن بر اساس مختار خود مرحوم نائینی در بحث واجب معلق. با توجه به بیانات خود مرحوم نائینی در واجب معلق این مناقشه وارده، ولو به مقتضای تحقیق وارد نباشه، راه‌های دیگه‌ای برای فرار از این مناقشه وجود داشته باشه، ولی این غیر از اینه که با توجه به کلمات مرحوم نائینی ما بخواهیم اشکال به مرحوم نائینی بکنیم. روی حساب اون جوابی که در بله بحوث نسبت به مناقشه دوم مطرح شده، اون جواب مناقشه را بله از بین نمیبره، چون در اون مناقشه مرحوم آقای خویی با توجه به بیانات مرحوم نائینی داره مناقشه میکنه. مناقشه سوم این بود که فرمایش مرحوم نائینی با توجه به مبنای مرحوم نائینی در بحث اطلاق و تقلید که رابطه اینها را رابطه عدم و ملکه می داند و استحاله تقلید را موجب استحاله اطلاق می داند، مرحوم نائینی با این مبنا در بحث اطلاق و تقلید نمی تواند تزاحم بین واجب موثق و مزیق را مرتفع بداند، حتی اگر اعتبار قدرت به حکم عقل باشه. این حاصل مناقشه سوم بود که این مناقشه سوم هم بیان شده بود که این تمام نیست و جوابی که مرحوم آقای سعد از این مناقشه داده جواب تامی هست. درست مرحوم نائینی استحاله تغییر را موجب استحاله اطلاق می داند، ولی اون اطلاقی که محال لازم می آید علی تقدیر استحاله تقدیر، اطلاق نسبت به فاقد قیده، نه اطلاق نسبت به واجد قید. و اون اطلاقی که احتیاج داریم برای تصحیح واجب موثق فرد مزاحم، اطلاق نسبت به واجد قیده. اون حساب اینها به هم ارتباط ندارن. مناقشه چهارم هم این بود که ولو ما اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اختزای نفس تکلیف و نفس خطاب بدانیم، ولی باز اینطور نیست که این مبنا ما را به این نتیجه برساند که اون فرد مزاحم امر مطلق نداره و امر به جامعه شامل این فرد مزاحم نمیشه، بلکه روی این مبنا هم میشود مولا امر به جامعه بکنه به نحوی که شامل این فرد مزاحم هم بشود، چون این مبنا اون مقداری که اختزا میکنه مقدور بودن متعلق هست و جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره برای مکلفه. روی حساب تفصیل مرحوم نائینی بین المبنیین جا نداره، همونطور که علی مبنای محقق ثانی اشکال مرتفع میشه، تزاحم مرتفع هست به امکان امر به جامعه شامل نسبت به فرد مزاحم، بنابر مبنای خودش هم تزاحم مرتفع هست به امکان امر به جامعه شامل نسبت به فرد مزاحم. این مناقشه چهارم بود که در این نسبت به مناقشه چهارم جوابی که از این مناقشه داده شده در جلسه قبل این بود که این که ما بر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اختزای نفس تکلیف و نفس خطاب بگیریم دو تا تقریب هست. یک تقریب با اتکای به عدم اللغویه و با اتکای به حکمت مولا هست، یک تقریب هم از باب استحاله عقلی تعلق طلب به غیر مقدور هست. دو تا تقریب هست. به حسب تقریب اول اگه کسی اعتبار قدرت را به اختزای تکلیف و خطاب بگیرد، بله اشکال مرتفع هست، ولی اگر به تقریب دوم که با تقریب به استحاله عقلی بخواهد اعتبار قدرت را در متعلق تکلیف توجیه بکنه، در بحث به این بعث اعتباری و امر اعتباری می شود مثل بعث تکوینی. چطور بعث تکوینی فقط نسبت به اون مورد مقدور، اون قسمتی که مقدور هست می تواند به او تعلق بگیره، بعث اعتباری هم به عینه در همون محدوده می تواند قرار بگیرد. و اونچه که از کلام اونی که چیز مهمه در جواب مناقشه اینه که اونچه که از کلام مرحوم نائینی در تقریب اعتبار قدرت به اختزای خطاب از خود کلام مرحوم نائینی استفاده میشه، تقریب بر اساس استحاله عقلی هست، نه تقریب بر اساس قبح بر اساس قرب که منافات با حکمت داشته باشه یا از باب لغویت است. چون مرحوم ناینی اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضای نفس تکلیف میگیره با تقریب استحاله عقلی، دیگه بر اساس این تقریب دیگه جا نداره بگیم که بله روی این مبنا هم اعتبار می شود تکلیف به جامعه تعلق بگیره که شامل فرد مزاحم هم بشود، به خاطر اینکه اون مقداری که در محدوده قدرت قرار می گیره خصوص حصه اختیاری هست، خصوص اون مقداری که در محدوده قدرت و اختیار قرار می گیره خصوص بقیت الافراد هست، بقیت الافراد در دایره قدرت و اختیار مکلف است. این فرد مزاحم از دایره قدرت خارجه. وقتی محدوده قدرت خصوص بقیت الافراد بود و این فرد مزاحم از اون دایره خارج بود، طبعا از دایره متعلق تکلیف هم خارج خواهد بود و تکلیف به اون بقیه تعلق میگیره، به جامعه در اون قسمت قابل انطباق بر بقیه تعلق میگیره. با توجه به بیان خود مرحوم ناینی اشکال چهارم تمام نمیشه، چون مرحوم ناینی از این تقریب استحاله عقلی استفاده کرده بودن. خب اینم به این ترتیب بحث در تنبیه ثانی تمام میشه. تنبیه ثانی تمام میشه، وارد تنبیه ثالث از تنبیهات مربوط به تزاحم میشیم که این تنبیه در حقیقت مربوط به اینه که قواعد باب تزاحم اگر بخواهد در یه موردی پیاده بشه متوقف بر اینه که ترتب در اون مورد امر ترتبی ممکن باشه. توضیح این عنوان بحث اینه که در مباحث قبلی در فرق بین تزاحم و تعارض گفته شد که تعارض در موارد تعارض بین دو حکم به حسب مقام جعل و تشریع تنافی وجود داره، دوتا معن نمیتوانند جعل بشوند، ولی در موارد تعارض تزاحم جعل دو تکلیف معنی نداره، بلکه تکلیف در دو تکلیف در بین هر دو جعل شدند، فعلیت هم دارند، ولی مکلف در مقام امتثال قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را نداره. این خصوصیت باب تزاحم در مقابل تعارض این بود. این مطلب که ما مکلف را مواجه با دو تکلیف بدانیم که به حسب مقام جعل مشکلی درش نباشه، هر دوتا فعلی باشن، این مطلب قبلا این قسمت هم توضیح داده شده متوقف بر دو رکن هست که در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای سعد در همون ابتدای بحث تزاحم مطرح شده بود. یک رکن عبارت از این بود که در این موارد تصادم حداقل یکی از اون دو تکلیف باید مشروط باشه، یا هر دو مشروط باشه در فرد تساوی، یا اگر یکی اهم نسبت به دیگری هست اون تکلیف با آخر باید تکلیف مشروط باشه، و الا اگر هر دو مطلق باشن تصادم محکم هست و قابل جمع با هم دیگه نمیشه. رکن اول این بود. رکن دوم برای وقوع تزاحم امتثالی این بود که ترتب احد و تکلیفین به عدم امتثال آخر و اشتراط احد و تکلیفین به امتثال تکلیف آخر، این ترتب و اشتراط بتواند محذور طلب جمع بین ضدین را حل بکنه. خود همین اشتراط بتونه این محذور رو حل بکنه. و الا اگر اشتراط در کار باشد ولی مجرد اشتراط محذور را حل نکنه، بلکه همچنان محذور طلب جمع بین ضدین باقی باشه، خب معناش اینه که اصلا تضامن امتثالی محقق نیست دیگه. کما اینکه مرحوم آخوند از این رو وارد شدن، به حسب فرمایشات مرحوم آخوند فرمودن در کنار اهم، حتی اگر شما مهم را به نحو مشروط هم قرار بدهید، ولی جمع بین اهم مطلق و مهم مشروط، جمع بین اینا سر در می آورد از طلب جمع بین ضدین که مقدور مکلف نیست. پس رکن دوم اینه که اشتراط و ترتب احد و تکلیفین بر عدم امتثال تکلیف آخر بتواند محذور را حل بکنه با اون بیانات و توضیحاتی که در مقابل مرحوم آخون داده میشه. اشکال مرحوم آخون باید حل بشه و الا اگر حل نشده، در حقیقت اینجا دو تا تکلیف فعلی ما نداریم، به تضاهم امتثالی محقق نمیشه، نوبت میرسه به تضاهم ملاکی که بحث بعدی هست. خب اینجا در با توجه به این مطلب که متوقف بر این هست، وجود وقوع تضاهم امتثالی متوقف بر اینه که ما این دو قسمت را، این دو رکن را ملتزم باشیم. از اینجا معلوم میشه که بر اساس این مقدمه معلوم میشه که اگر در جایی بخواهد قواعد باب تضاهم پیاده بشه نه قواعد باب تعارض، متوقف بر اینه که ترتب و اشتراط در اون اشتراط لااقل در عهد و طرفین اشتراط معقول باشد، اشتراط ممکن باشه. ولی اگر دو تکلیف با توجه به متعلقهایشون جوری باشد که ترتب درش ممکن نباشه، محذور داشته باشه، من این مستلزم معناش اینه و برمیگرده به این که در این موارد قواعد باب تضاهم پیاده نمیشه. پس از شرایط جریان قواعد تضاهم در تکلیفینی که حتی اگر اون دو تکلیف روی دو تا موضوع هم رفته باشن، از شرایط جریان قواعد تضاهم در تکلیفینی که متعلقین به موضوعین هم باشن اینه که ترتب در اون مورد معقول باشه، ممکن باشه ترتب. ولی اگر خصوصیت جوری باشه که ترتب درش معنا نداشته باشه و ممکن نباشه، طبعا قواعد تضاهم پیاده نمیشه. عنوان کلی اینه که اینم از مطالب قبلی مطرح میشه. در این تنبیه اون چه که مهمه اینه که اون مواردی که در اون موارد دوتا تکلیف به دوتا موضوع مستقل تعلق میگیره ولی ترتب درش ممکن نیست، اون موارد کجاها هستن؟ اشاره بشه به مواردی که تکلیفین متعلقین به موضوعین متعددین هست ولی ترتب درش جا نداره. و وقتی ترتب جا نداشت، تضاهم هم، قواعد تضاهم هم پیاده نمیشه، طبعا باید قواعد باب تعارض پیاده. کجاها هست مواردی که اینطور هست؟ در کلام مرحوم نائینی در اجود، در همون تنبیهات بحث تضاهم، مواردی اشاره شده که در اون موارد با اینکه تکلیف متعلق به موضوعین متعددین هست ولی در این حال چون ترتب معنا نداره، روی این حساب قواعد باب تضاهم پیاده نمیشه. یکی از اون مواردی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده که درش ترتب معنا نداره، فرمودن که در جایی را که این بله تکلیف متعلق تکلیفین از قبیل زدین لا سالس لهما باشد، اونجا ترتب معنا نداره. چون ترتب معنا نداره، طبعا حکم اینجا قواعد باب تزاحم پیاده نمیشه، قواعد باب تعارض. مثلا اگه حرکت و سکون را در نظر بگیریم که ضدین لا ثالث لهما هست، اگر دلیل هر کدوم از اینها دلیل دال بر وجوب داشته باشه در زمان واحد، اینجا نمیشود از قواعد باب تزاحم رو پیاده کرد، چون ترتب ممکن نیست. اگه الف و با ضدین لا ثالث لهما باشد، معنا ندارد که یکی از این دو تکلیف مطلق باشه، تکلیف دیگه به نحو مشروط معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون وقتی مورد از قبیل ضدین لا ثالث بود، اگه بخواد اشتراط باشه باید اینجور بشه که مثلا الف مطلق است، مولا بگه اگر الف را انجام ندادی با را انجام بده. خب اگر الف را انجام ندادی، چون ضدین لا ثالث لهما هست، فرض اسیان الف، تکلیف به الف، فرض تحقق با هست. خب تنده برمیگرده به این که اگر الف را انجام ندادی با را انجام بده، این تکلیف مشروط برمیگرده به این که اگر با را انجام دادی با را انجام بده، میشه تحصیل حاصل، طلب حاصل. ترتب در این موارد معنا نداره، چون از مصادیق طلب حاصل حساب میشه. طلب حاصلم که معنا نداره رو این حساب. این ولو به از جهت موردی دو تا تکلیف هست که هر کدوم به موضوعی متعلق شده دون موضوع آخر، ولی در مثل این موارد نمیشه قائل به بله ترتب شد. اینا دیگه قواعد باب تزاحم که بله ترتب درش بخواد جاری بشه در این موارد ثابت نمیشه. موارد دیگه هم در کلمات مرحوم نائینی ذکر شده، ولی نه به این عنوان که کجاها ترتب جاری میشه، به تحت این عنوان نه، چون مرحوم نائینی اون موارد تزاحم را بر خود موارد تقسیم به اقسامی کرده، در ضمن بیان اقسام تزاحم این مطلب را فرموده که پس من در قسم ثانی، در قسم ثالث، در قسم رابع اینها تزاحم ترتب در اینها پیاده نمیشه. چون پیاده نمیشه، طبعا اینجا از موارد باید قواعد باب تعارض را بله پیاده کرد. عنوان تحت این عنوان نیاورده، ولی واقع مطلب را که حکم تزاحم وجود ندارد بلکه حکم تعارض وجود دارد به خاطر عدم امکان ترتب، واقعش را این مطلب را آورده در ضمن بحث از اقسام تعارض. فرموده بعد از این که اون بله ترتب را از بحث ترتب بله خارج شده، فرموده که ما باید بله بقیه اقسام تزاحم را، حکم او را در نظر بگیریم که چیه. و بله اونی که تا حالا بحث کردیم، جایی است که تزاحم ناشی باشد از وقوع تضاد بین واجبین اتفاقا، اما بقیه اقسام خمسه تزاحم اونا رو جدا جدا باید بحث بکنیم. در ضمن بحث از اون اقسام این مطالب را فرموده، مواردی را مرحوم نائینی ذکر کرده که یکی از اون موارد همین بود که در لابلای مباحث فرموده که در جایی که احد و بله متعلق تکلیفین از قبیل ضدین لا ثالث باشن، در اینجا ترتب چون ممکن نیست، طبعا بله قواعد باب تزاحم پیاده نمیشه. مورد دیگه ای که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، فرموده جایی است که دو تا واجب از نظر زمانی با همدیگر طولیت داشته باشند، تکلیف به اهم تکلیف متأخر باشد، تکلیف به اهم تکلیف متأخر باشه، در این مورد از موارد در این مورد هم چون ترتب معنا نداره، چون ترتب در این مورد ممکن نیست، طبعا اینجا قواعد باب تزاحم پیاده نمیشه، باید قواعد باب تعارض پیاده بشه. حالا منتها این که چرا این در چون مورد از مواردی است که ترتب درش معقول نیست، چرا ممکن نیست در این مورد و در موارد دیگر مرحوم ناینی برای عدم امکان ترتب نکاتی که از اون نکات استفاده میکنه مختلفه. در بعضی از موارد به خاطر محذور طلب حاصل مطلب را فرموده، ولی در این مورد که موردی باشه که واجب اهم متأخر هست از نظر زمانی از تکلیف مهم که فعلی هست، فرموده اینجا ما نمیتوانیم تکلیف به مهم را به نحو ترتبی قائل باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا احتمالات در اشتراط تکلیف مهم به عدم اسیان اهم احتمالات مختلف است که هیچ احتمالات مختلف متعددی در بین هست که هیچ کدوم از این احتمالات قابل التزام نیست. یه احتمال که فرموده قابل التزام نیست اینه که مهم را شارع مشروط به اسیان اهم بکنه، با توجه به اینکه اهم متأخر هست، اگه مشروط به اسیان اهم بکنه معناش اینه که شارع الان تکلیف به مهم را مشروط کرده، مقید کرده است به امری که در زمان متأخر محقق میشه، و این میشه از موارد شرط متأخر دیگه. شرط متأخر را خود مرحوم ناینی قابل به استحالش هست. این در مثل این موارد یکی از احتمالاتی که بتواند توجیه بکند این مورد را، این ترتب را، چون بله شرط متأخر هست و مرحوم ناینی شرط متأخر را قبول نداره، در مجموع فرموده اینجا جای ترتب نیست. در کنار این احتمالات دیگر را هم مطرح فرموده، اگر کسی بخواد شرط متأخر فرار بکنه باید عنوان تعقب رو بیاره، بگه به مهم عون میشه در حالی که متعقب هست به اسیان اهم، عنوان تعقب رو بخواد بیاره این هم قابل التزام نیست، به خاطر نکته‌ای که دیروز هم اشاره شده که عنوان تعقب در جای عقل میشه که از جهت عرف یا اینها از به حسب مقام اثبات دلیل بر او داشته باشیم، و الا اگر از نظر مقام اثباتی دلیل نداشته باشیم راهی برای التزام به عقل عنوان تعقب نداریم. در این یکی از احتمالات اینه. اون نکته‌ای که اونی که مهمه در این موارد که یه موردش مثلا تأخر واجب اهم از نظر زمانی از واجب مهمه، موارد دیگه هم در کلام مرحوم ناینی ذکر شده، یکی از اون موارد بعد اجتماع امر و نهی هست در جایی که مندوحه در کار نباشه بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، قول به جواز اجتماع امر و نهی، اونجا ولو کسی قائل به جواز باشه ولی اینجا چون جای ترتب نیست نمیشود احکام تزاحم را پیاده کرد، باید احکام تعارض را. و موارد یکی از موارد اینه. یکی از موارد دیگه ای که در کلام مرحوم ناینی اومده جایی است که فعل حرام علت باشه و مقدمه سببیه باشه برای تحقق واجب، به طوری که بعد از انجام اون حرام دیگه برای تحقق واجب اراده مکلف متخلل نمیشه، مسابقه با او هست. این موارد هم فرموده که در این موارد هم ولو مقدمه زل مقدمه ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی باشد، ولی یکی از اینها وقتی علت برای دیگری هست، اگر حرام علت برای تحقق واجب باشد در این موارد معنا نداره که ما ملتزم به ترتب بشیم. چرا؟ چون اگر اهم در بین حرام باشد، مولا بخواهد تکلیف به مهم بکند مشروطاً به اسیان اهم. اسیان اهم یعنی ارتکاب حرام. خب وقتی ارتکاب حرام ملازمه داشته باشه و علت برای تحقق حرام باشد، این امر ترتبی به مهم مشروطاً به اسیان اهم سر از تحصیل حاصل در میاره. مقصود اینه که در این مواردی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده به عنوان مواردی که قواعد تزاحم پیاده نمی شود چون ترتب ممکن نیست، اون جامعه بین همه این موارد عدم امکان ترتب است. ولی چرا ترتب ممکن نیست؟ وجه عدم امکان ترتب به حسب موارد مختلف میشه. در بعضی از این موارد به خاطر محذور طلب حاصل هست، در بعضی از این موارد مشکل چیزی دیگه ای هست. مشکل اینه که سر از اشتراط به شرط متأخر در می آورد که مرحوم نائینی این را قبول نداره. حالا این عنوان کلیش اینه. این حساب حالا خود این بحث به موارد متعددی که خود این بحث بحث موارد متعددی که مرحوم نائینی مطرح فرموده، تک تک اینها جای بحث از حیث اون خصوصیات و اون وجوهی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده احتیاج به بحث داره. ولی خب دیگه حالا بنای بر تفصیل نسبت به اونیست. اون عنوان کلی اینه که هر جا ترتب ممکن نباشه ولی یا وجه استحاله وجه عدم امکان ترتب یا طلب حاصل هست، کما هو الحال در خیلی از موارد، در کثیر از مواردی که مرحوم نائینی فرموده، یا وجه عدم امکان ترتب محذور دیگه ای باشه، چه محذور ثبوتی باشه چه محذور اثباتی باشه، اگر ترتب در جایی ممکن نباشه در اون موارد حکم تزاحم پیاده نمیشه بلکه قواعد باب تعارض باید پیاده بشه. حالا از باب مثال بعضی از این موارد فی الجمله اشاره میشه، همه اینها که به تفصیل نمیخواد بحث بشه. اون جایی که یکی از مواردی که درش تکلیف را دو تا تکلیف داریم که هر دو تا هر کدوم از اینا به موضوعی تعلق گرفته از دون موضوع آخر، ولی در این حال ترتب درش ممکن نیست. اجتماع امر و نهی بنابر موارد اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز. در همین مثال آب غصبی که کسی بخواهد با آب غصبی وضو بگیرد، خب قائل به امتناع اجتماع امر و نهی که میگه تکلیف به وضو با تکلیف به اجتناب از غصب با همدیگه جمع نمیشه چون معنون شیء واحد هست. احکام به معنونات تعلق میگیره، معنون هم شیء واحده. شیء واحد وجود واحد نمیتواند هم مسبب امر قرار بگیره هم مسبب نهی قرار بگیره. قائل به امتناع که از این جهت حکم به بطلان وضوع با آب غصبی میکنه. ولی اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، گفت احکام روی عناوین میرن نه روی معنونات، وجودات خارجیه مسبب احکام نیستن. حتی اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشه، خب اینجا متعلق وجوب وضوع هست که غسل وجه و یدین و مسح رأس و ریلین، متعلق وجوب اینه. متعلق حرمت هم غسل تصرف در مال غیر که صاحبش راضی به این نیست. میگه عنوانن دوتا هست، دوتا متعلق داره. خب اینجا در این مورد در مواردی که مکلف مندوه هم نداشته باشه، حداقل در اون مواردی که مندوه نداشته باشه، اینجا آیا میشود حکم به صحت کرد از باب ترتب یا نه؟ مشکل همینه، این که در کلام مرحوم ناینی هم مطرح شده، اینه که در این موارد ما نمیتوانیم حکم به صحت وضوع ولو به امر ترتبی بکنیم. چرا؟ چون در اینجا وضوع گرفتن که همون غسل وجه و یدین به مسح رأس و ریلین باشه، از نظر وجود خارجی و تحقق عینیت داره با حرام. تصرف در مال غیر به عینهی همون وجود وضوع هست. خب در اینجا اگر شارع بخواهد حکم بله در اینجا شارع بخواهد حکم ترتب وضوع بله به امر ترتبی امر به وضوع بکنه، ولو ما قائل به اجتماع امر و نهی بشیم، این معنا نداره. چرا؟ چون فرض اگه بخواد امر ترتبی بکنه باید اینجور بگه اگر غسل کردی، اگر غسل کردی اینجا وضوع بگیر. خب اون نهی، اگه غسل را حرمت غسل را مرتکب شدی باید وضوع بگیری، این امر معنا نداره. چرا؟ چون اونچه که حرام هست تمام مصادیق غصب هست، تمام تصرفات در ملک غیر که بدون اذن او باشه حرامه. شارع بگه که اگر شما حرام را مرتکب شدی بیا وضوع بگیر. خب ارتکاب حرام که بخواهد بگه وضوع بگید، این معلق علیه اگر ارتکاب حرام باشه، طبعا در اینجا باید اینجور بگه که اگر این تصرف در مال غیر کردی، تصرف وضوعی در مال غیر کردی بیا وضوع بگید، یا اگر صورتت را با آب غصبی شستی وضوع بگید. این معنا نداره. معلق علی وقوع تصرف در ملک غیر هست که این وقوع ملازمه داره با وجود این وضوع. چرا ملازمه داره؟ چون وقتی تمام تصرفات در ملک غیر حرام شد، معلق علی اگر تصرفات دیگر باشه یعنی مثلا به جای وضو گرفتن خوردن باشه، این که معنا نداره که شارع بگه که اگه اون آب مملوک غیر رو خوردی بیا با او وضو بگی، این که معنا نداره. چون جمع نمی شود به اون تصرف آخر با انجام دادن وضو جمع نمیشه. اونی که می تواند معلق علی باشه باید این باشه که اگه شما می خواهید تصرف همین وضوعی انجام بدهی، مرتکب این تصرف شستن میشوی، به شستن حرمت غسل را مرتکب میشی، این را به عنوان وضوع قرار بده. نهایتش اینه که اینجور بگه، به اینم مستلزم تحصیل حاصله، چون معلق علی تصرف در ملک غیره، تصرف در ملک غیر به غسلتین محقق میشه. چون حصول معلق علی حصول خود وضوع هست، دیگه امر ترتبی معنا نداره. خب اینجا یک وجهی در بعضی از کلمات اومده برای توجیه این امر ترتبی، با اون اینه که گفته میشه به اینکه شارع در این موارد اینجوری امر ترتبیش اینجوری قرار میده، میگه که اگر غسل معلق علی نفس غسل الوجه و الیدین غسلتین مثلا هست، ولی معلق علی معلق وضوع هست، شارع میگوید وضوع بگیر. اگر غسل میکنی با شستن صورت وضوع بگیر. وضوع مجرد غسلتین که نیست، وضوع غسلتین به قصد وضوع هست. پس در اینجا شارع دقیقا اینجور میگه اگر شما غسلتین را که جزئی از وضوع هست میخواهی مرتکب بشی، اگر مرتکب شدی وضوع این را در قالب وضوع مرتکب بشو. خب این اگه اینجوری ما توجیه بکنی، معلق علی غیر از معلق میشه، حصول معلق علی به معنای تحقق متعلق امر به مأمور و به نیست، مشکل برطرف میشه. این اشکال جوابی که از این اشکال داده میشه، از این توجیه داده میشه و مناقشه ای که در این توجیه داده میشه در کلمات مرحوم تبریزی هم در کلمات اعلام هست، از جمله در کلام مرحوم تبریزی در همون بحث اجتماع امر و نهی عنوان شده، اینی که وضو بله با توجه به این که وضو خود غسل فقط که نیست، وضو غسلتین به اضافه غسله. خب اگر در اینجا شما معلق علی را تحقق غسلتین گرفتید، امر مأمورون به باید این باشه که اگر شما غسلتین را انجام دادید، در اینجا قصد وضو رو هم به او اضافه بکنید. چون اگر معلق غسلتین مع قصد وضو باشه، نسبت به اون غسلتین دوباره محظور طلب حاصل همچنان وجود داره. نمیتونه مولا بگه اگر غسلتین رو انجام دادید غسلتین به اضافه قصد داشته باشید، چون نسبت به قسمت غسلتین تحصیل حاصل دوباره عود میکنه. بله ممکنه شارع در این موارد بگه اگر شما غسلتین را انجام می دهید قصد وضو را داشته باشید، در این تقدیر معلق قصد الوضو هست، معلق علی غسلتینه، یا احدهما مغایر با دیگر، این فرض داره. ولی این را ما نمیتونیم از ادله وضو استفاده کنیم. قائل به ترتب می گفت که ترتب احتیاجی به دلیل خاص نداره، همون چیزی که مأمور به در ادله هست همون را ما با نظریه ترتب به دوش مکلف می داریم، می گیم مأمور به شریعت. در ادله وضو اون چیزی که مأمور به هست که خصوص قصد وضو که نیست، که اون چیزی که در ادله وضو مأمور به هست غسلتین به قصد وضو هست، نه مجرد قصد وضو. بله ثبوتاً تصویر دارد که شارع امر به قصد بکنه، قصد تنها به نیت بکنه، معلقاً علی تحقق غسلتین. ولی این چیزی نیست که از ادله عامه وضو از ادله عامه استفاده بشه. در باب ترتب امر ترتبی چیز مأمور به امر ترتبی چیزی جز اون چیزی که در خطابات عقد شده نیست. این توجیه در اون برای بحث اجتماع امر و نهی کافی نیست. یه توجیه دیگه اینجا شده در برای صحت امر ترتبی در موارد اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز در کلام مرحوم آقای سعد، که اون توجیه را هم قبول نمی کنن. اون توجیه عبارت از اینه که بله در اینجا اونی که معلق علیه هست در حقیقت افراد قصد نباشه، معلق علی جامع قصد باشه. قصد به عنوان جامع ارتکاب او معلق علی در امر ترتبی میشه. میگه که اگر قصد را انجام میدهی جامع قصد را مرتکب میشوی، این قصد را در ضمن وضو انجام بده. اگر قصر را مرتکب میشی تصرف در این آب ملک غیره، اگر تصرف غاصبانه در این آب میکنی معلق علی ارتکاب جامع قصره، و ارتکاب جامع قصر مساوق با تحقق مأمور به امر ترتبی نیست. شارع بیاد در این موارد بگه که اگر جامع را مرتکب میشی بیا در ضمن این فرد که غسلتین للوضو هست انجام بده، نه رو این را در ضمن ریختن پای درخت مثلا انجام بده. مأمورون به فرد خاص از افراد غسل معلق علیه در امر ترتبی جامع هست. این تقریبی است که در کلام مرحوم آقای سعد مطرح شده، در کلام مرحوم آقای حائری در اون موانع احکام مطرح شده. گفتن از این را ما میتونیم مشکل ترتب در موارد ترکیب اتحادی در ترکیب اتحادی با قول به اجتماع را حل بکنیم. و ولی خب اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که اون چی که در ناحیه جوابی که از این توجیه داده میشه اینه که اون چی که در ناحیه غصب متعلق به حرمت هست عنوان تمام مصادیق هست، تمام مصادیق غصب به نحو انحلال متعلق به حرمت هستن. وقتی تمام مصادیق متعلق به حرمت شد در اینجا این امر ترتبی که معلق بر ارتکاب غصب هست یا معلق علیه او غصب در ضمن مصادیق دیگر غیر از وضوع هست یا در ضمن وضوع هست، اگر معلق علیه ارتکاب غصب در ضمن مصادیق دیگه باشه این که ممکن نیست از تحقق این مأمور به، چون مثلا بگه اگه آب را خوردید یا اگه آب را زیر درخت ریختید و فرو رفت اون وقت بیاید وضو بگید، این که معنا نداره نسبت به قسم دوم هم که سر از تحصیل حاصل در میاره. صلی الله علی محمد.